ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه اجرایی شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان افزایش فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران شد. و بهای رسمی دلار آمریکا به 4200 تومان بازگشت. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شد. خرید و فروش طلا، فلزهای گرانبها و دلار در بازارهای جهانی، صنایع خودروسازی، خرید و فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی از جمله تحریم‌هایی است که پس از اجرای برجام به تعلیق درآمدند و از روز سه‌شنبه دوباره اعمال خواهند شد. دور بعدی تحریم‌ها که قرار است روز 13 آبان اجرایی شود، صنایع نفت و گاز و بانکداری ایران را هدف قرار می‌دهد. آمریکا در صدد است صادرات نفت ایران را که اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ایران است به حداقل ممکن برساند. در ماه‌های گذشته صادرات نفتی ایران که به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به دلیل لغو برخی از قراردادهای نفتی کاهش یافته است. آمریکا اعلام کرده که هدف از بازگشت تحریم‌ها وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. رهبران جمهوری اسلامی در واکنش به از سرگیری تحریم‌ها اعلام کردند که آماده مقابله با شرایط سخت اقتصادی‌اند ولی حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه شرکت‌های اروپایی را به افزایش فعالیت‌هایشان در ایران تشویق می‌کند. خانم موگرینی تأکید کرد که اروپایی‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند با چه کسی داد و ستد کنند. وی گفت اتحادیه اروپا حد اکثر تلاش خود را برای ماندن ایران در برجام و استفاده از مزیت‌های اقتصادی آن انجام می‌دهد، زیرا این توافق به نفع منافع امنیتی منطقه و تمام جهان است. در ادامه این مجله در این باره بیشتر خواهید شنید. بر اساس اعلام بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، بهای رسمی دلار از سوی بانک مرکزی 4200 تومان اعلام شد. در روزهای باقی مانده به از سرگیری تحریم‌ها، بهای رسمی دلار به بالای 4400 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به بالای 11000 تومان رسیده بود. از امروز سه‌شنبه فعالیت صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز آزاد می‌شود. در دو روز اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به زیر 10000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود گفت تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی از سرگیری برخی از تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را امضا کرد و به دنبال آن فاز نخست بازگشت تحریم‌های مالی و اقتصادی از بامداد امروز سه‌شنبه 16 مرداد به اجرا درآمد. مقامات دو کشور همچنان یکدیگر را در مورد بازگشت تحریم‌ها و تبعات آن مقصر می‌دانند. همزمان با بازگشت دوباره تحریم‌ها و اجرای فاز نخست، امروز نخستین روز اجرای بسته سیاسی ارزی جدید بانک مرکزی است و ناظران و تحلیلگران با دقت اثرها و تحولات اجرایی شدن این بسته را دنبال می کنند تا موفقیت یا ناکامی اجرای این سیاست ها را تحلیل کنند. همکارم آرش حسنی اینجا در استودیو همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آرش، واکنش بازارها به ویژه بازار ارز به اجرای این بسته چه بوده؟
خب همونطور که اشاره کردی، امروز اولین روز اجرای بسته سیاستی ارزی جدید دولت هست. یکی از محورهای اساسی این بسته سیاستی که 6 محور اصلی داشت، بازگشت صرافها به بازار بود و آزاد شدن خرید و فروش ارز در بازار آزاد که پیش از این از 20 فروردین ماه تا دیروز ممنوع شده بود و اساساً خرید و فروش ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می‌شد. در خبرها سپیده اشاره کردی به این که همزمان هست تحریم‌های فاز اول تحریم‌های آمریکا با این سیاست. از قضا بخش هایی از این بسته سیاست ارزی در پاسخ به همون تحریم هاست. مثلا همونطور که گفتی خرید و فروش طلا برای ایران ممنوع میشه بر اساس اون تحریم ها. از این سو در این بسته سیاستی ارزی جدید ما شاهد این هستیم که دولت و بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیدن که واردات طلا و ارز رو آزاد بکنن. حتی برای واردات طلا یک مشوق هایی هم در نظر گرفتن و اون این هست که هر فعال حقیقی یا حقوقی که میخواد طلا بخره و وارد ایران بکنه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی معاف هست. یعنی یک تسهیلی ایجاد شده برای اینکه طلای بیشتری بتونه وارد ایران بشه. از طرف دیگه گفتی که خرید و فروش اسکناس دلار هم جزو موارد تحریمی است. از این سو می‌بینیم که در این بسته سیاستی اجازه سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های ایران داده شده به کسانی که دلارهایی رو دارند و از قضا سود و اصل سپرده هم به طریق ارزی پرداخت خواهد شد. اما اگر بازارها رو که خب امروز خیلی اولین روز هست و صرافا تازه دارن گردگیری میکنن، در واقع این چند ماهی رو که فعالیت رسمی نداشتن خیلی با تردید آغاز کردن امروز بازار فعالیت خودش رو، به خصوص بازار ارز، اما آنچه که مسلمه اینه که روند کاهشی قیمت ادامه پیدا کرده، هرچند قیمت‌های متفاوتی در شبکه‌های اجتماعی، در کانال‌های تلگرامی و در حتی خبرگزاری‌های رسمی از بابت اعلام نرخ دلار در بازار آزاد اعلام میشه، حتی گاهی تا زیر 9000 تومان هم اعلام می‌کنند. اما شاید بهتر این باشه که ما با جانب احتیاط رقمی بین 9300 تا 9500 تومان رو برای دلار در نظر بگیریم در شرایط فعلی، هرچند روند کاهشی است. به تبع کاهش نرخ دلار در بازار آزاد هم نرخ سکه و انواع مصنوعات طلا کاهش پیدا کرده و هم بازار خودرو از این کاهش قیمت دلار تأثیر گرفته و کاهش داشته.
آرش، چقدر میشه انتظار داشت که این روند ادامه دار باشه؟
خب این پرسش بسیار اساسی است و این نکته است که باید عوامل مؤثر بر بازار رو با همدیگه تحلیل بکنیم. عواملی هستند که دارن کمک میکنند به این که بازار هرچی بیشتر عادی بشه و فضای پیش از بسته سیاستی قبلی رو در پیش بگیره، که اینها همه کمک میکنند به این که بازار به یک تعادلی برسه و کاهش قیمت پیدا بکنه، این که بازار ثانویه عمق بیشتری پیدا میکنه، این که به هر حال دارندگان دلارها و طلاهایی رو که از این خرید کردن اونها رو به بازار عرضه میکنن، اینها همه کمک میکنه که به بازار به تعادل برسه. از طرف دیگه بازار موازی بازار ارز و طلا یعنی بورس شاهد این هستیم که شاهد افزایش قیمت ها رو داره، روزهای پر رونقی رو میگذرونه. ارزش بازار بورس، ارزش بازار سرمایه ایران در یک هفته گذشته بیش از 17% رشد کرده و امروز هم شاخص کل باز هم افزایش داشتش. اما در مقابل عواملی هم هستند که این نگرانی رو برای فعالان بازار ارز و طلا و سکه به وجود میاره که شاید این روند باز معکوس بشه و رو به رشد بشه. یکیش و مهمترینش همین بحثای مربوط به تحریم هست و مجادله کلامی که بین مقام‌های سیاسی ایران و آمریکا در گرفته بود و احتمال داره که افزایش پیدا بکنه. نکته نگران کننده دیگه حجم بالای نقدینگی در اقتصاد ایران هست که در بر اساس گزارش بانک مرکزی در پایان خرداد ماه به 1580 هزار میلیارد تومان رسیده. این حتی نسبت به پایان سال یعنی اسفند ماه پارسال رشد 21% رو داشته، که خب این نقدینگی با این حجم در هر بازاری که حرکت بکنه میتونه اون بازار رو برهم بزنه. و عامل دیگه بی‌اعتمادی فعالان بازار و مردم به سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت و بانک مرکزی است که در ماه‌های گذشته انقدر بخشنامه و دستورالعمل صادر کردند که ممکن هستش که با نگاه شک و تردید به این بسته سیاستی جدیدم نگاه بکنن.
بسیار سپاسگزارم آرش. آرش حسنیا همکارم اینجا در استودیو همراه ما بود تا واکنش بازار ایران رو به بازگشت دوباره تحریم‌ها با هم مرور بکنیم. اما همکار دیگرم هانا کاویانی اینجا در استودیو به ما پیوسته. هانا، اینجوری میخوام سوال رو شروع بکنم با این مقدمه که وقتی آقای ترامپ روز 8 ماه مه در واقع 90 روز پیش اعلام کرد که از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی منصوب به برجام خارج میشه و تحریم‌های یک جانبه آمریکا در چارچوب این توافق لغو میشه و بار دیگر به اجرا در خواهد آمد. هدف چی بود؟ یعنی با چه رویکردی این تصمیم گرفته شده بود؟
ببین سپیده، در خود بیانیه که دیروز منتشر شد توسط آقای ترامپ و صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی مطرح کردن با خبرنگاران، یک نکته کلیدی است که اون رو بهش میگن فشار حداکثری اقتصادی. این فشار حداکثری اقتصادی برای اینه که دولت کنونی آمریکا میگه به وسیله اون میخواد رفتار حکومت ایران رو تغییر بده. این تغییر رفتار رو با این تحریم هایی که حال امروز اعمال شده، بازگشت عملا این تحریم های هسته‌ای و تحریم های سنگین تری که 90 روز دیگه، تحریم های حوزه انرژی، نفت کشتیرانی، بیمه کشتی ها و نفت کش ها و اینا، اون تحریم ها برمیگرده. این فشار حداکثری اقتصادی رو آقای ترامپ در بیانیه‌اش توضیح داده، اما همچنان به یک نکته که در 2-3 هفته اخیر زیاد شنیدیم درباره‌اش اشاره میکنه و اون اینکه همچنان آماده است که گفتگو بکنه با مقام‌های ایران. آقای روحانی دیشب در تلویزیون حاضر شد و در بالاخره بعد از چند روزی که انتظار می رفت که یک مقام ارشد ایرانی پاسخ بده به یک همچین پیشنهادی از سوی رئیس جمهور آمریکا، آقای روحانی گفت که ایران همچنان راه حل گفتگو رو راه حل بهتری می دونه، اما در شرایطی که این تحریم ها حالا برگشته نمی تونه بیاد سر میز گفتگو بشینه و خیلی تاکید دارن که آمریکا باید اول به برجام برگرده تا بشه گفتگو ادامه پیدا بکنه.
این صحبت‌های آقای روحانی همونطور که می‌دونید واکنش بسیار زیادی داشت در فضای مجازی و یک هشتگ هم راه افتاده بود که حالا در ادامه برنامه با همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد حتما بررسی می‌کنیم.
این مسئله الان این تحریم ها برگشته، تحریم هایی است که حوزه‌های مختلف، آرش هم اشاره کرد، حوزه‌های مختلف، خودرو، طلا، دسترسی دولت ایران به دلار یا مثلا فلزات دیگر مثل آلومینیوم، فولاد، بحث دسترسی ایران به هواپیماهای مسافربری. حکومت ایران، اون چیزی که دیروز یک مقام ارشد کاخ سفید هم میگفت اینه که حکومت ایران حتما آمریکا رو به خاطر وضعیت اقتصادیش مقصر میدونه و این تحریم ها رو مشکل اصلی میدونه، اما آمریکا میگه که این سوء مدیریت ایران هست که منابع مالیش رو صرف اتفاقهای دیگه میکنه، مثلا در خاورمیانه، شبه نظامیان شیعه یا برنامه موشکیش و مسائلی از این دست.
حالا واکنش اتحادیه اروپا چه بوده به بازگشت تحریم ها و اجرای مرحله نخست؟ من بخشی از صحبت های خانم موگرینی رو اشاره کردم، تو اگه میشه ادامه بده و بگو که چه تدابیری اندیشیده.
از همون روزی که خارج شد آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت ماه، اتحادیه اروپا ابراز نارضایتی کرد و سعی کرد که اقداماتی در این زمینه بکنه. امروز که ما صحبت میکنیم، با بازگشت بسته اول تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا هم اون قانون انسدادش رو اجرایی میکنه. قانون انسداد به چه معنیه؟ به معنی اینه که اگر شرکت‌های اروپایی بخوان با ایران وارد تجارت بشن، آمریکا این تحریم هایی که امروز اعمال کرده موجب میشه که این شرکت ها مجبور بشن جریمه بدن، یعنی مورد تحریم قرار میگیرن توسط آمریکا. اروپا میگه با قانون انسداد من تحریم در مقابل تحریمه، یعنی شرکت های اروپایی موظف نیستند که این تحریم های آمریکا رو رعایت بکنن، در صورتی که عملا این شرکت هایی که داریم ازش صحبت میکنیم شرکت های خصوصی هستن که در دوران تحریم های پیشین میدونیم که چقدر جریمه های میلیون یورویی و میلیون دلاری مجبور شدن پرداخت کنن. اروپا میگه که من سعی میکنم که از شرکت هام محافظت کنم. دیروز ما یک بیانیه سیاسی از خانم موگرینی و سه وزیر خارجه بریتانیا، آلمان، فرانسه داشتیم که ابراز نارضایتی کردن از بازگشت تحریم های اروپا. امروز یه مقام وزارت خارجه بریتانیا صحبت کرده، گفته اگر که شرکت های اروپایی، اگر که شرکت های بریتانیایی نگرانی داشته باشن در این درباره معامله با ایران، باید بدونن که حمایت میشن، اما اینکه در عمل این حمایت فعالیتی که دارن به صورت سیاسی ازش صحبت میکنن چقدر کاری داشته باشه مشخص نیست. امروز صبح یک مشاور خانم موگرینی که صحبت میکرد میگفت که اینی که ما امروز داریم از لحاظ سیاسی این چنین از ایران حمایت میکنیم، دیشب آقای روحانی هم گفت سنگ تمام گذاشتن از لحاظ سیاسی، این یک بخش ماجراست. از لحاظ اقتصادی سایر کشورهای پنج به علاوه یک، امروز چین و روسیه، مشخصا چین به عنوان خریدار عمده نفت ایران، بسیار کشور مهمی است که از لحاظ اقتصادی اون حمایت رو انجام بده.
حالا فرصتمون خیلی کمه، من ازت خواهش میکنم که واکنش آمریکا رو بگو که به این روی کرده اروپا چه بوده.
آره، دیروز یک مقام ارشد وزارت خارجه کاخ سفید که صحبت میکرد گفت که ما اصلا نگران این قانون انسداد نیستیم، به دلیل اینکه اون اعتراضاتی که در ایران داره شکل میگیره، شکل گرفته و وضعیت معیشت مردم و نحوه مدیریت منابع مالی در ایران نشون میده و اون شرکت هایی که از ایران تا اینجای کار خارج شدن نشون میده که ما نباید نگران این قانون های اروپایی باشیم.
بسیار سپاسگزارم. هانا کاویانی بود همکارم که اینجا ما رو در استودیو همراهی میکرد. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک میگوید افزایش تولید نفت روسیه با توافق جهانی کاهش تولید نفت مغایرت دارد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین کاظم‌پور اردبیلی از روسیه و عربستان انتقاد کرد و هشدار داد که افزایش تولید نفت روسیه اتحاد بلند مدت میان تولیدکنندگان نفت را به خطر می‌اندازد. فرهنگ قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در تگزاس، ارزیابی او را از اظهارات نماینده ایران در هیئت عامل اوپک پرسیده است. منصور کشفی:
این صحبت ها البته همیشه شنیده شده و اینا این صحبت ها رو میکنن هر موقعی که فکر کنن که میتونن به نفع خودشون صحبتی کرده باشن. این آقا بارها این صحبت ها رو کرده. البته منظور خیلی آشکاره، برای اینکه اگر تولید نفت زیاد بشه در بازار نفت دنیا، اون وقت قیمت نفت میره پایین، پس به ضرر جمهوری اسلامی میشه. بنابراین این صحبتی کردن و وصلش میکنن به پرستیژ اوپک، ولی به طور کلی اینو وصل میکنه به این مسئله که یعنی روسیه داره تحریک میکنه که قبول نکنه تولید اضافه نفت رو. ولی غافل از اینه که خود روسیه خیلی خیلی خوشحاله که میتونه بیشتر از این نفتی که داشته تولید بکنه و درآمدش زیاد بشه و از اون تحریمی که گاکای آمریکا برای روسیه در نظر گرفته تنزل پیدا کنه. من فکر میکنم هم عربستان سعودی هم روسیه کارشون رو انجام میدن و سایر کشورهای هم تا اونش که میتونن. چیزیست که دولت آمریکا خواسته، آقای ترامپ هم اینو سفارش کرده که اینطوری بشه که قیمت نفت بره پایین.
آیه کشفی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در یک کنفرانس تلفنی گفته که مسکو قصد داره تولید روزانه نفت خودش رو به 170 هزار بشکه افزایش بده، امارات هم قرار تولید روزانه خودش رو 160 هزار بشکه افزایش بده و کویت هم 85 هزار بشکه به تولید روزانه خودش اضافه میکنه. کاظم‌پور اردبیلی گفته که روسیه اجازه نداره و عربستان هم اجازه نداره که این افزایش رو تجویز کنه و این برخلاف مقررات اوپک. آیا این گفته صحت داره؟
نخه، مثلا اینه که روسیه در درجه اول عضو اوپک نیست، هر کاری دلش بخواد بکنه میتونه چه بره بالا بیاره پایین و الان هم تولید نفت روسیه بالای 10 میلیون بشکه در روزه و عربستان هم همینجور بالای 10 میلیون بشکه در روزه و عربستان عضو اوپک و در واقع رهبری اوپک هم داره و در کمیته اعضای اوپک در حدود یک ماه پیش تصمیم گرفته شد، تصدیق شد، یعنی اعضای اوپک پذیرفتند که تولید نفت اوپک ببرن بالا. پس چیزی که انجام شده خلاف مقررات اوپک نیستش، در روند خاصه خود اوپک و حتی کشورها غیر از اوپک میخوان تولید نفت رو بالا بیشتر درآمدشون بیشتر بشه.
آیا کشفی، همین آقای کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت گفته که روسیه، عربستان و دیگران تولید نفت خودشون رو تا حدود 1 میلیون بشکه در روز افزایش میدن تا صادرات نفت ایران رو تحت تاثیر قرار بدن و گفته که اونها دست حمایت خودشون رو به سوی دونالد ترامپ دراز میکنند و به گفته او این روی کردی بسیار خصمانه در برابر ایرانه. با توجه به اینکه روسیه از شرکای اصلی ایران هست، آیا فکر میکنید این مسئله رابطه ایران و روسیه رو تحت شعاع قرار بده؟
من فکر نکنم که روسیه احتیاجی داشته باشه فعلا، چون اونا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. حالا درسته که تمام تصمیمات نفتی که گرفته شده در جهت تصمیمات دولت آمریکاست و اتفاقا از همه امروز هم اون تحریم های جدید آمریکا شروع میشه، البته بیشتر در مورد مسئله بانکی و این صحبت هاست، ولی نفت، تحریم کامل نفت ایران از طرف آمریکا حدود ماه آبان 2-3 ماه دیگه است. در ارتباط با روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و روسیه هم، روسیه خودش تولید نفت بسیار داره و گاز بسیار داره که به اروپا صادر میکنه. فعلا خود دولت روسیه در کنترل تقریبا در تحریم های جزئی آمریکا هست که میتونه قوی تر از اینا بشه و من فکر نکنم که دولت روسیه به خاطر جمهوری اسلامی بیاد رابطه خودش با آمریکا بیشتر تیره بکنه از اینی که هست و لطمه اقتصادی ببینه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت و انرژی در تگزاس. اما ساعاتی پیش از آغاز نخستین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و به جز مسائل مرتبط با تحریم‌ها و اقتصاد کشور، اشاراتی نیز به مسائل اجتماعی سیاسی داشت. یکی از آنها مسئله اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بود. همکارم الهه روانشاد دیدگاه مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا رو درباره سخنان حسن روحانی جویا شده که با هم میشنویم.
خب ببینید، آقای روحانی در صحبتهایی که داشتن تعرضی زدن به نارامی های دیماه گذشته در ایران و به صورت خیلی مشخصشون آدرس دهی کردن، گفتن این اتفاقات از یک شهری شروع شد، خودشون شروع کردن و بعد حالا ماجرا به نحوی دیگری شد و از دستشون خارج شد و به شهر دیگر سرایت کرد. خب این همون در اصل سناریویی که نیروهای نزدیک به دولت در طی ماه‌های گذشته بارها در مورد صحبت کردن و نارامی‌های این ماه گذشته در مشهد رو در اصل سازماندهی شده از طرف نیروهای اصولگرا یا حالا نیروهای تندروی اصولگرا و خصوص در رأس اونها آقای رئیسی و آقای علم الخدا دونستن. آقای روحانی در قسمت دیگری از صحبت‌هاش هم ناآرامی‌های فعلی در کشور رو به جریان حالا سازمان مجاهدین خلق یا چیزی که سری ادبیات جمهوری اسلامی بهش گفت منافقین گفته میشه حواله داد و حاضر نشد بپذیری که مردم هم در بین معترضین هستن، مردم هم نگرانی‌هایی دارن و حتی اونجایی که می‌خواست نشون بده که از مشکلات مردم آگاهی داره اشاره کرد به اینکه مردم با دفتر ریاست جمهوری تماس تلفنی میگیرن یا نامه میزنند. خب این موضوع عجیبی که رئیس جمهور کشور از ده ها و صد ها تجمع و اعتصاب و اعتراض در کشور بیخبر باشه و نظر مردم رو از تماس های تلفنی به دفتر ریاست جمهوری بخواد پیگیری کنه.
آقای خسروی، رئیس جمهوری ایران به اصل 59 قانون اساسی هم اشاره کرد که احتمالاً بحث همه پرسی مد نظرشه. در شرایط فعلی چقدر میتونه این عملی باشه؟
مطرح کردن یک سری از مطالبات از طرف رئیس جمهور اصولا در شرایط عادی باید بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده باشه. اینکه یک رئیس جمهور کشوری میاد از همه پرسی و رفراندوم حرف میزنه و اصل 59 قانون اساسی رو به رخ مخالفین یا دیگران میکشه، به خودی خود باید خبر خوبی باشه. ولی ما متاسفانه در ایران و با افرادی سر و کار داریم که کوچکترین احترام، کوچکترین ارزشی برای رأی مطرح مقابل و دیگری قائل نیستن. من باور ندارم در چنین سیستمی نه آقای روحانی و نه ساختار حاکمیتی در ایران آمادگی این رو داشته باشه و یا حتی حاضر به انجام یک رفراندوم حتی در یک مورد بسیار غیر ضروری باشه. کاری که آقای روحانی داره انجام میده و اینو قبلا هم بارها انجام داده، خودشو در مقام مطالبه گر قرار میده، خودشو در مقام اپوزیسیون قرار میده. این کاری که رهبران سیاسی در ایران بسیار استادانه این کار انجام میدن و به جای اینکه ایشون به عنوان رئیس جمهور لایحه‌ای ارائه بده، طرحی رو پیگیری کنه طرف نماینده ها در مجلس و به سمت اجرای شدن یک رفراندوم بره، صرفا از اون به عنوان یک برگه برنده در مناظره‌ای در مصاحبه استفاده میکنه و بیشتر نقش تهدیدآمیز پیدا خواهد کرد این بند قانون اساسی برای فعالین سیاسی در ایران، تا اینکه یک مرجعی باشه برای بازگشت به آرای عمومی.
رئیس جمهوری ایران یک اشاره‌ای هم داشت به حضورش در مجلس و پاسخگویی به سوالات نمایندگان، در این باره از شما بشنویم.
بله، آقای روحانی صراحتاً و مشخصاً نشون دادن که از اینکه قرار در مجلس حاضر بشن و پاسخگو باشن به حالا افکار عمومی یا نمایندگان مجلس راضی نیستن، خوشحال نیستن. اون رو در چند جمله با عبارات‌های مختلف نشون دادن و بیان کردن و حتی از این نام بردن که اگر قرار بر این هست، خب ما هم از ظرفیت‌های دیگه استفاده خواهیم کرد، مثل تذکر قانون اساسی. سوالی که به وجود میاد اینه که آقای روحانی چرا از این ظرفیت تا امروز استفاده نشده؟ شما اگر فکر می‌کنید موردی در کشور وجود داره که نیاز به پاسخ، نیاز به در اصل تذکر قانون اساسی داره، چرا باید منتظر باشید یا اون رو گروگان بگیرید در موقعی که قرار در مجلس پاسخگوی سوال یک سری از نمایندگان باشید، اون رو به رخ حریفتون بکشید؟ من یک عدم صداقتی رو در این میانه میبینم. آنچه که مسلمه آقای روحانی چه بخواد چه نخواد باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشه. حالا این نمایندگان از هر دسته و جناحی که هستن، آقای روحانی باید به مردم هم پاسخگو باشه، همون جوری که امشب نبود و در صحبتاش هم ما اثری یا ردپایی از پاسخگویی ندیدیم، بلکه بیشتر شرح وضعیت بود. من فکر میکنم تا این در اصل سازوکار نظارتی بر دولت، مجلس، قوه قضاییه و دیگر سازمان‌ها در ایران باز تعریف نشه، متاسفانه ما شاهد این گونه فرار از مسئولیت‌ها و فرار از پاسخگویی هستیم و حتی شاخوشانه کشیدن نهادها برای هم و عدم حضورشون در صحن مجلس برای پاسخگویی.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با مصطفی خسروی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا، و دیدگاه او درباره سخنان حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی او در شب گذشته. در این بخش از برنامه همکارم مهتاب وحیدی‌راد در استودیو همراه ماست تا ببینیم که کاربران در فضای مجازی چه واکنشی نشون دادن به موضوع بازگشت دوباره تحریم‌ها و اجرای فاز اول تحریم‌ها. مهتاب، چه خبر هست در فضای مجازی؟
سپیده، همونطور که با هم قبلا صحبت کردیم، بیشتر واکنش‌ها به صحبت‌های دیشب حسن روحانی هست و واقعا اکثر واکنش‌ها انتقادیه، از اصلاح طلبان گرفته تا مخالفان جمهوری اسلامی تا فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران، بیشتر شون واکنش داشتن به صحبت‌های حسن روحانی که دیشب گفته بود آمریکا پشیمان خواهد شد از وضع دوباره تحریم‌ها و از صحبت‌های او انتقاد کردن. من به چند تا از این واکنش‌ها اشاره می‌کنم، از جمله بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار در تهران، با اشاره به قطعی‌های اخیر برق در برخی شهرهای ایران نوشته حیف این همه برق که صرف دیدن حرف‌های حسن روحانی شد. اکانتی هست کاربران توییتر احتمالاً می‌شناسن با نام آیت الله تناسلی که به کنایه نوشته بنده کاملا با سخنان آقای روحانی قانع شدم و از مردم میخوام که 40 سال دیگه به ایشون فرصت بدن. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی منتقد حکومت ایران، گفته رانتخوران و آقازاده ها در ناز و نعمت و سفرهای تفریحی هستند با این اقتصاد ورشکسته، اما مسئولان هر روز در حال هزینه بیت المال برای گسترش سلاح، مانور نظامی، نیروهای امنیتی، بسیج و لباس شخصی به منظور سرکوب من و تو هستند. منظورش شهروندانه. البته این نظر حشمت الله تبرزدی بود. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، هم در اکانت توییتر خودش نوشته کارشناس CNN با اعلام اینکه ترامپ همان تحریم‌های اوباما رو اعمال می‌کنه، اعتراف کرد که اکنون در جهان آمریکا تنهاست. تنهایی آمریکا تفاوت مهم مشی روحانی ظریف با احمدی نژاد جلیلی است. محمد علی آهنگران، روحانی منتقدی هست که او هم گفته شاید روحانی سال 97 با روحانی سالهای 92 و 96 فرقی نکرده باشه، اما مردم سال 97 با مردم سال گذشته و سالهای پیشین فرق کردن.
مهتاب، فرصت خیلی کم هست. من می‌خواستم در مورد یه هشتگی با صحبت کنم که پس از این صحبت‌های آقای روحانی راه افتاده و انتقاد شدیدی رو متوجه حسن روحانی می‌کنه، با این مضمون که بهتر آقای روحانی در این باره حرف نزنه.
بله، یک هشتگ خاصی را افتاده در توییتر با همین مضمونی که تو گفتی که بهتر آقای روحانی صحبت نکنه و بیشتر انتقادهایی که شده با اون هشتگ هست که الان داره توییت میشه و داغ اون هشتگ. آلفا مثلا نوشته آقای روحانی هیچ راهکاری برای معضلات متعدد مردم مانند بیکاری، فقر و تورم ارائه نکرد. کاربر دیگری هم با نام احمد رضا کاظمی که خودش رو طنز پرداز معرفی کرده نوشته تا حالا حرفهای امیدبخش یه نفر اینقدر ناامیدم نکرده بود.
سپاسگزارم مهتاب وحیدیراد و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که درباره بازگشت تحریم‌های آمریکا چه فکر می‌کنید. 20420221122112 شماره تماس ما هست. از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید.